رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام نگار بارا با شنواندگانی عزیز، امروز جمعه 19 سپتامبر سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برای شما، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. مردم شوتلندی برای در هیئت بریتانیا ماندن رای دادند. هواپیماهای فرانسه برای نخستین بار به موقعهای گروه دولت اسلامی در عراق ضربه زدند و بر اثر ترکش در کنار یک مسجد در ولایت بغلان افغانستان دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. دبیر کلی ناتو ناندرس فوگراسموسن روز جمعه 19 سپتامبر اظهار نمود که به انتخابات شوتلندی ها که علیه خروج شوتلندی از هیئت بریتانیا روی دادند نرج می گذارد. در همه پرسی که روز پنجشنبه آید به استقلال شوتلندی برگزار شد، 55.3% مردم صاحب حق رای علیه از هیئت بریتانیا بیرون شدن شوتلندی آواز دادند. 44.7% از استقلال شوتلندی پشتیبانی کردند. پیمان ناتو از آن نگران بود که استقلال شوتلندی باعث ضعیف شدن پیمان می‌گردد، زیرا بیشتر کشتی‌های زیرآبی ناتو محض در شوتلندی جای گیرند. روز جمعه دیوید کیمرون نخست وزیر بریتانیا از نتایج همه‌پرسی آید به استقلال شوتلندی استقبال کرد. او گفت که شوتلندی از امتیازهای بیشتر در هیئت بریتانیا برخوردار خواهد شد. هواپیماهای جنگی فرانسه برای نخستین بار به موقعهای گروهی دولت اسلامی در شمال و شرقی عراق ضربه زدند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز 19 سپتامبر خبر داد که بر اثر ضربه یک انبار سیتیز جویان کاملا نابود کرده شده است. در اظهارات گفته شده است که ضربه ها از هواپیماهای جنگی روزهای نزدیک ادامه خواهند کرد. یک روز پیش فرانسوا هولاند رهبر فرانسه اعلام داشت فرانسه به ارتش عراق در مبارزه با گروه دولت اسلامی که قلمرو بزرگ شمال و غرب عراق را اشغال کرده است کمک میکند، اما او تاکید کرد که عملیات نظامیانش فقط در خاک عراق صورت میگیرد و از قلمرو سوریه عبور نخواهد کرد. رئیس جمهور فرانسه تاکید نمود که نظامیانش در عملیات زمینی علیه گروه دولت اسلامی هم شرکت نمیکنند. از این پیشتر فرانسه به نیروهای پیشمرگه کردی عراق سلاح فرستاده بود. بر اثر ترکش در کنار یک مسجد در ولایت بغلان واقع در شمال افغانستان دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. جواد بشارت سخنگوی پلیس ولایت خبر داد که ترکش روز 19 سپتامبر بلافاصله بعد از بیرون شدن نمازگزاران از مسجد روی داده است. در این حادثه به گفته او 12 نفر جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را تا هنوز یکان گروه بردوش نگرفته است. در یک زد و خورد با طالبان در ولایت لوگر باشد، به گفته دین محمد درویش نماینده والی این منطقه، 4 تن از کارمندان پلیس کشته شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا نامزدی ریچارد ویرمر را به مقام سفیر کشور در هندوستان پیشبری کرد. اگر این نامزدی از سوی کنگرس امریکا پذیرفته شود، ویرمر نخستین امریکایی هندی تبار در این مقام خواهد بود. باراک اوباما درباره پیشبری نامزدی ریچارد ویرمر به مقام سفیر در دهلی در عرفه سفر نخست وزیر هندوستان نریندرا مودی به واشنگتن خبر داد. این سفر قرار است آخرهای ماه سپتامبر صورت بگیرد. سفیر پیشین امریکا در هندوستان نینسی پاویل ماه مارس سال روان بعد از یک ماجرای دیپلماتی میان واشنگتن و دهلی با استعفا رفت. ماجرا بعد آن برخاست که مقامات امریکایی معاون کنسول کل هندوستان در نیویورک را با اتهام قلابی هنگام دادن روادید، پرداخت معاش اندک به خدمتگار و بیانات بر دروغ بازداشت کردند. ریچارد ویرمر نامزد به مقام سفیر ایالات متحده در دهلی حقوق شناس است و قبلا به حیث مشاور امنیتی در سنت امریکا فعالیت میکرد. شنوندگان عزیز، و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانه های سامانه را برای شما بار دیگر یادآور میشیم: www.ozodi.org یا www.ozodi.tj.
آزادی در امواج نو
از 7:30 و وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همچنین از یسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.tj
و ruozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. مبارزه علیه ستیزجویان دولت اسلامی تقویت می‌یابد. اخیراً به این مبارزه بین‌المللی فرانسه نیز همراه شد. انتخاب شاتلندی ها با کدام دلایل مردم باقی ماندن کشورشان هم در هیئت بریتانیا را اولاتر دانستند؟ و جزا برای جلب محبوسان به جنگ با حکم دادگاهی دو تن از همپیمان های دولت چالاک 2 سالی اضافه شده است. پلیس خبر داد که هواپیماهای جنگی فرانسه برای نخستین بار به مواقع های گروه دولت اسلامی در شمال و شرق عراق ضربه زدند. با اطلاع دفتر ریاست جمهوری فرانسه، بر اثر ضربه یک انبار جنگجویان کاملا نابود کرده شده است. در اظهاراتی که روز جمعه نشر شد آمده است، ضربه ها از هواپیماها روزهای نزدیک ادامه خواهند کرد. از این پیش رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا هولاند اعلام داشت که کشورش با ارتش عراق در مبارزه با گروه دولت اسلامی که قلمرو بزرگ شمال و غرب عراق را اشغال کرده است کمک میکند. ضمناً فرانسه نخستین کشور غربی است که هواپیماهای جنگیش در برابر هواپیماهای آمریکایی با موضعهای گروه دولت اسلامی ضربه میزنند. در همین حال سنت پلاته بالایی کنگرسی آمریکا اخیراً طرح قانونی را پذیرفت که راه را برای سرمایه گذاری طرح براک اوباما آید با تمرین و مسلح سازی مخالفین معتدل حکومت سوریه هموار میسازد. تفصیل در این باره در گزارش همکارم سلیم ایوبزاده.
رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در اظهارات خود به کنگره آمریکا سپاس گفت که از طرح یارمندی به آشوبگران معتدل سوریه حمایت کرده است. بنابر این طرح ایالات متحده در آموزاندن شورشیان و تامین جهاز آنها کمک خواهد کرد. اوباما همچنین از فرانسه برای آمادگیش در سرکوب گروه تندروی دولت اسلامی در عراق تشکر کرد. 73 عضو سنت آمریکا از طرح کمک به شورشیان سوریه حمایت کردند و 22 نفر ضد آن رأی دادند. قانون نو به حربیان ایالات متحده اجازه می‌دهد آشوبگران برگزیده سوریانی را در انشاءات حربی در عربستان سعودی تا نیمه های دکبر تمرین دهند. این در حالی است که نیروهای مذکور اکنون در دو جبهه هم ضد نیروهای وفادار به رئیس جمهور سوریه بشار اسد و هم مقابل گروه دولت اسلامی یا سابق داعش که مناطقی را در سوریه و عراق زیر تصرف درآورده است می‌جنگند. پرزیدنت آمریکا گفت حمایت کنگره از طرح مذکور با جنگجویان گروه دولت اسلامی نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها در مقابل تهدیدهایی که از داعش برمی‌آیند اراده واحد دارند. The strong bipartisan support in Congress
for this new training effort shows the حمایت قوی هر دو حزب در کنگره از تلاش‌های نو تمرین به جهانیان نشان داد که آمریکایی‌ها در رویارویی با تهدید داعش که اینقدر مردم بی‌گناه را به قتل رساند متحدند. این تروریستان با قتل وحشیانه دو آمریکایی فکر کردند که ما را می‌ترسانند یا به صف‌های ما پریشانی می‌آورند، اما آنها نیز مثل ظالمان خرد و تروریستان پیشینه خطا کردند و دیدند که ما آمریکایی‌ها ترس نخواهیم داشت. وقتی که شما به شهروندان ما آسیب می‌رسانید و وقتی به ایالات متحده تهدید میکنید، وقتی به همپیمان های ما تهدید میکنید، این ما را نه جدا بلکه متحد میکند.
اوباما از فرانسه همچون شریک دیرینه آمریکا ستایش و از تصمیم آن در مبارزه ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی استقبال کرد. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند روزی 18 سپتامبر گفت به زودی حمله های هوایی خود را ضد پیکارجویان گروه دولت اسلامی آغاز خواهد کرد، اما او افزود این طرح تنها در عراق عملی خواهد شد و سوریه را فرا نخواهد گرفت. برای این فرانسه علاکه سلاح و مهمات را به عراق انتقال داده است. اوباما در پیامش افزود زیاد از 40 دولت جهان از جمله دولت های عرب به ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی شامل شدند و وعده دادند که از نیروهای عراق در جنگ ضد این گروه حمایت خواهند کرد.
از سوی پالاته بالای کنگره آمریکا پذیرفته شدن طرح قانونی که راه را برای سرمایه گذاری طرحی باراک اوباما عاید به تمرین و مصالحه سازی مخالفین معتدل حکومت دمشق باز میکند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و کن از مسائل تاجیکستان. دادگاه ولایت قتلان روز جمعه 19 سپتامبر 3 زندانی را در جلب شهروندان تاجیکستان با جنگ سوریه عیبدار کرد. آنها از همراهان دولت چالوف، فرمانده سابق فرانت خلقان که نیز با اتهام جلب جوانان با جنگ سوریه بازداشت شده است. این 3 نفر عبدالرحمن قادیروف، ثوریدین جورایف و عظمتجان خواجه‌قلوف از این پیش یکی 17 و دوی دیگر از 19 تا 26 سالی حکم گرفته در زندان ادای جزا می نمودند و اکنون به حکمشان 2 سالی دیگر اضافه شده است. از شهر دوشنبه همکاری ما مؤمن احمدی گزارش می دهد.
دادگاه ولایت قتلان 3 تن از امروحانی زندانی دولت چالوف را برای جلب محبوسان از داخل زندان به جنگ سوریه عیبدار کرده با بالای حکم پیشترهشان 2 سالی دیگر اضافه نموده است. قبلا عبدالرحمن قادیروف، ثوریدین جورایف و عظمتجان خواجه‌قلوف یکی 17 و دوی دیگر از 19 تا 26 سال حکم گرفته در زندان ادای جزا می نمودند. نماینده دادستانی ولایت قتلان در مرافعه آخرین پرونده دولت چالوف و همراهان او از دادرس طلب کرده بود تا این 3 نفر را با شمول حکم پیشترهشان از 20 تا 30 سال و دولت چالوف و عبدالرحیم شکروف را 4 سالی از آزادی محروم کند. اگرچه حالا دادگاه حکم 3 تن از اعضای این گروه 5 نفری را اعلان کرده است، اما بنابر شرح خواستن دادرس از دادگاه قانون اساسی اعلان حکم دولت چالوف و همراهش عبدالرحیم شکروف به تأخیر افتاده است. دادرس پرونده از دادگاه کنسیونی تاجیکستان خواسته است تا بند یکی از ماده های کدکس جنایی را شرح دهد. در این بند ماده کدکس جنایی گفته شده است در صورت صدقاً پشیمان شدن نفری که در اتحادیه غیرقانونی مذهبی اعضا شده ولی هیچ جنایتی صادر نکرده است بخشیده می شود. دادرس از دادگاه کنسیونی خواسته است تا شرح دهد که نفری دستگیر شده بعد بازداشتش ابراز پشیمانی کند آیا این بند کدکس جنایی نسبت به او تطبیق خواهد شد یا نه. حالا تا شهر دادگاه کنسیونی حکم دولت چالوف اعلان نخواهد شد. قبلا این 5 نفر 3 تن از زندان و 2 نفر در آزادی برای همکاری برای جلب شهروندان تاجیکستان به جنگ سوریه گمانبر دانسته شده بر اساس بند 187 قسم 3 تشکیل اتحاد جنایی برای صادر نمودن جنایت های مخصوصا مهم، بند 307 تشکیل سازمان افرادگرایی کدکس جنایی تاجیکستان علیه آنها پرونده جنایی باز شده بود. دولت چالوف با عبدالرحیم شکروف در حال بازداشت شدند که میخواستند به ترکیه پرواز کنند. ضمن مرافعه دادگاه چالوف گفته است هدف او از سفر به ترکیه سوریه رفتن نبود بلکه میخواست برای تجارتش از ترکیه مال بیارد. این پرونده در حال پر سر و صدا شد که دولت چالوف یکی از فرماندهان سابق فرانت خلقی و برادر قربان چالوف میباشد. دولت چالوف تا سال 2002 فرمانده یک واحد مرزبانی در ناحیه شرق‌آباد بود ولی پس از برکنار شدنش در جنایت عیبدار دانسته شده مورد جستجو قرار گرفت. مدت همچون فراری در افغانستان پناه برد اما پس از 6 ماه برگشته خود را به مقامات تسلیم کرد. او را باری اول برای نگاه داشتن سلاح و استفاده از آن روانه زندان کردند و با گفته نزدیکانش محض در زندان افکاری و با کلی تغییر یافت و دیگر بارش دمیده در خیابان ها گشت و گذار میکرد که محض با تغییر یافتن صورت ظاهریش مورد پیگیری مقامات قرار گرفت. دولت چالوف عضو خانواده معروف چالوف هاست. 7 برادر از آن زمان جنگ شهروندی فرمانده وایدوی علاهیده بودند. خانواده بیشتر با اسم قربان و سلطان چالوف ها مشهور است. سلطان سال 1995 بر اثر بیماری فلتید و قربان که سالهای اخیر تاجر بود حالا بیماری بستری است. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اضافه به حکم دادگاهی 3 زندانی که از سوی دادگاهی ولایت قتلان در جلب جوانان تاجیک به جنگ سوریه عیبدار شدند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
اندرس فوگرس موسین دبیر کل ناتو روز جمعه 19 سپتامبر زور نمود با انتخاب شوتلندی ها که باقی ماندن در هیئت بریتانیا را اولوتر دانستند درج می گذارد. با گفته تحلیلگران پیمان ناتو از آن نگران بود که استقلال شوتلندی باعث ضعیف شدن پیمان می گردد، زیرا بیشتر کشتی های زیریابی ناتو در این کشور جای گیرند. بر پایه اطلاع اخیر در همه پرسیه که روز پنجشنبه آید به استقلال شوتلندی برگزار شد، 55.3% مردم صاحب اقرای علیه از هیئت بریتانیای کبیر بیرون شدن شوتلندی آواز دادند. 44.7% از استقلال شوتلندی پشتیبانی کردند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر گلاسگو، بزرگترین شهر شوتلندی، میگوید اگر مردم شوتلندی برای استقلال روی میدادند، با توجه به اینکه جمعیت این جمهوری 10% از اهالی بریتانیا را تشکیل میدهد، لندن میبایست حدود 10% از ابزار و تجهیزات نظامی را در اختیار شوتلندی میگذاشت. در اون صورت میافزاید مصاحبی ما، ظرفیت نظامی بریتانیا و همچنین ناتو کاهش پیدا میکرد و حضور نظامی بریتانیا هم در مناطق بحرانزای عالم به مراتب کمتر میشد. در صحبت با رضا تقی‌زاده از او سوال کردیم که نتیجه های همه پرسی در سکوتلند یا شوتلندی تا کجا پیشگویی شونده بودند؟
به صورتی که پیش آمد تا 12 روز قبل از رسیدن به روز اخترای، کسانی که مخالف استقلال اسکاتلند بودن اکثریت داشتند، ولی از 12 روز پیش سرشماری ها نشون داد که کسانی که موافق استقلال هستند 1% شمارشون بیشتر از کسانی است که مخالف اون هستند، و از اون به بعد فاصله گاهی به 2 یا 3% می رسید، ولی این بار مخالفین استقلال اکثریت داشتند. ولی با توجه به که در همه پرسی معمولا 1% از اشتباه هست، نتیجه قابل پیشبینی به صورتی که شکل گرفت نبود.
اما آقای تقی‌زاده، از نگاه شما نتیجه های همه پرسی بیانگری واقعا هم جانبدار باقی ماندن در هیئت بریتانیا بودن مردم است، و آنها با کدام دلیل ها این گونه تصمیم گرفتند؟
پرسش بسیار خوبی است. مردم اسکاتلند بعد از رأی مخالف دادن به استقلال همچنان اسکاتلندی باقی میمونند. اونها نگاه متفاوتی به مسئله جدایی طلبی و استقلال دارن، یا حداقل تعداد زیادی از اونها، تا کسانی که در شرق به مسئله استقلال نگاه میکنن. درسته که اسکاتلندی ها از نظر قومی متفاوت با انگلیسی ها یا ولزی ها یا ایرلندی ها هستند و دلشون میخواد در یک کشور واحد هر 4 کشور جمع شده باشند، ولی در عین اینکه بخشی از بریتانیا هستند، میتونن همون خصوصیت هایی رو که به عنوان ملیگرایی دارن حفظ بکنن، یعنی یک اسکاتلندی بریتانیایی یا یک بریتانیایی اسکاتلندی باقی بمونن. ولی اونچه که در تصمیم گیریشون موثرتر بوده یا با اهمیت تر بوده، ملاحظات اقتصادی بوده. اونها فکر میکردن که اسکاتلند به تنهایی قادر نخواهد بود بحرانهای اقتصادی رو تحمل بکنه، و یا هر اسکاتلندی فکر میکرد فرزندان اونها میتونن در یک کشور بزرگتری و در یک بازار بزرگتری جستجوی کار داشته باشن، به هر نقطه‌ای که مایل بودن برای سکونت و اشتغال برن و از مزایای اقتصادی بیشتری برخوردار باشن، و این عوامل خیلی موثر بود در تصمیم اونها به رد کردن موضوع استقلال.
تشکر. رضا تقی‌زاده کارشناس سیاسی مقیم شهر گلاسگو بود که با او درباره نتیجه های همه‌پرسی آید به استقلال شوتلندی صحبت میکردیم. همه‌پرسی که در آن مردم باقی ماندن در هیئت بریتانیا را افضل تر دانستند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شما در موج برنامه های توجکی رادیویی آزادی قرار دارید. یک برنامه آژانس رشد بین المللی امریکا میگوید ساکنان تاجیکستان که تا چند سال پیش غذای کافی نداشتند و برای امداد در سازمان ها را میکفتند، حالا دیگر محتاج نیستند. بر پایه پیشگویی تازه برنامه فیوز، احتمال تا زمستان و بهار سال 2015 همه خانواده ها در تاجیکستان بدون کمک بشری احتیاجات خود به مواد اساسی غذایی را تامین کنند. تفصیل در این مورد در گزارش همکار ما طاهر سفر.
متخصصان و تحلیلگران فیوز که وضع 35 کشوری از نظر امنیتی غذایی ضعیف در جهان را مشاهده می کنند، با نشر پیشگویی تازه خود گفتند تاجیکستان بر اساس معیارهای مقرر شده وضع امنیتی غذایی به مرحله وارد شده است که دیگر تمام خانواده ها خودشان به کمک بیرونه بشری به قول نان و روغن و کارتوشکا پیدا کرده می توانند. بر طبق خلاصه متخصصان سازمان، به مردم یگان گوشه تاجیکستان خطر گرسنگی تهدید نمی کند و منطقه نیست که مردمش با کمک های فوری غذایی احتیاج داشته باشند. عین زمان بهبود یافتن زندگی مردم معنی آن را ندارد که وضع امنیت غذایی بدتر نمی شود و همچنین به گفته فیوز آمار و تحلیل هایی که در این زمین از تاجیکستان می رسند زیاد قابل اعتماد نیستند. به گفته متخصصان قبل از همه زحمت مهاجران تاجیک است که مردم کم بیزات تاجیکستان برای نان و آرد و روغن در سازمان های امدادی را نمی کوبند و حکومت مثل سالهای پیشین پیش مؤسسه های بین المللی گردن کج نمی کند که ما پول کافی نداریم و ما برای خوراندن مردم پول دهید. میلیاردها دلاری که همه ساله از روسیه به تاجیکستان وارد می شود به خانواده ها امکان می دهد خاک سارانه هم باشد زندگی کنند. کریم نجیمی، هماهنگسازی سابق فیوز در افغانستان، در تاجیکستان هم سالهای زیاد کار کرده است. به نظر او وضع فعلی با سالهای گذشته قابل مقایسه نیست.
ایندیکیتورایی که ما داریم برای تاجیکستان، مثلا یک ایندیکیتور کلانی که در تاجیکستان است، او ایسته که چقدر مردم به روسیه میرود، در اونجا کار میکرد و پول باز میآورد. از اون لحاظ وضعیت خوب است، به خاطر که پول زیاد میآورد، مگر اگر سالانه بسیار زیاد میشود و جی دی پی تاجیکستان بالا میرود، به خاطر که مردم زیاد تاجیک میرود در روسیه کار میکند.
دیگر سبب به گفته کریم نجیمی افزایش حاصل غلدان از جمله گندم در 3 سال گذشته در تاجیکستان است و به بهتر شدن امنیت غذایی در تاجیکستان مساعدت کرده است.
در 3 سال گذشته حاصلات ما خوب بوده، چون بارانا خوب بوده، برفا خوب بوده، یعنی حاصل خوب گرفتیم. اما همه مردم خو زمین ندارد، دهقان نیستند.
بر طبق آمار فیوز 3 سال گذشته حاصل غلدانه در تاجیکستان بیشتر از حد میانه بود و در تاجیکستان امسال انتظار دارند که 1,300,000 تن غله جمعی آورند. وزارت کشاورزی گفت که تا روز 18 آگوست تقریبا 665,000 تن غله جمع آوردند و حاصل ناکی از هر گکتر بیشتر از 28% را تشکیل می دهد. دیگر اینکه قیمت آرد، مواد اصلی غذایی در تاجیکستان نظر به سال گذشته 10% پایین آمده است و در مجموع نظر به 5 سال گذشته 18% ارزان شده است. صابر وزیروف، اقتصاددان تاجیک، نیز به این نظر است که در واقع تاجیکستان مرحله احتیاج به کمک های بشری را پشت سر کرده است، ولی طایفه های فقیری محتاج همیشه خواهد داشت.
خب با یتیم مونده هستن، یکی زیاد هست جایی که حتما باید کمک بدیم بشر دوستانه. ما وابسته از سطح و رشد هر کشور یعنی ضرورت به رسوندن کمک بشر دوستانه وجود دارد، اما نه در امروز در جمهوری تاجیکستان، نه در آن سطحی که خب قبلا بود ضرورت به اون موندگی نیست.
بنا به آمار رسمی عین زمان بیشتر از 35% اهالی تاجیکستان فقیرند و در یک روز برای خورد و خوراک و دیگر احتیاجات روزگار کمتر از 2 دلار و یا کمتر از 10 سومانی خرج می کنند. برنامه جهانی آزوخه که از سال 1993 به میلیون ها نفر مردم روستاهای دوردست و فقیر تاجیکستان با ارزش 217 میلیون دلار آرد و روغن و دیگر مواد غذایی تقسیم کرده است، با خلاصه‌گیری از فعالیت‌هایش در تاجیکستان ماه اپریل نوشت که کشورهای دونور برای اجرای برنامه‌های سازمان پول نمی‌دهند، زیرا به نظر آنها در تاجیکستان وضع به حد بد نیست که مردمش به کمک‌های بشری محتاج باشند. اما با وجود این، دولت تاجیکستان به هدف اصلیش یعنی تامین امنیت غذایی نرسیده است. بر اساس برنامه دولتی تامین امنیت غذایی در تاجیکستان، باید استحصال مواد اساسی غذایی از طرف استحصال کنندگان وطنی نه کمتر از 75 یا 80% باشد که نیست. و عامل خطرناک دیگر این است که امنیت غذایی تاجیکستان به گفته کریم نجیمی بسیار آسیب پذیر است و به عمل کرد ها و طبعی دولتی روسیه پایبند است که اگر مهاجران تاجیک را از آنجا براند دیگر تاجیکستان هیچ چاره نمییابد.
گزارش یک سازمان بین المللی در مورد از این بعد به کمک بشری نیاز نداشتنی مردم تاجیکستان. یک مستفید 90 ساله از ناحیه وخش که در 3 سال اخیر صاحب 2 فرزند دیگر شده است، از رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته است که دولت برای او و فرزندان دیرپزکش خانه بسازد. بابای قیوم شو میگوید در اندیشه سرنوشت فرزندانش شست که بعد اثر او سرپناه و روزگاری آرام و بدون مشکل داشته باشند. گزارش آرزوی کریم خبرنگاری آزادی در ولایت ختلان.
مردی 90 ساله که از همسرش 56 سال کلانتر است و در پیرانسالی صاحب 2 فرزند شده است، از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار سرپناه شد تا دلپر باشد که بعد از سری او فرزندانش خوار نمی‌شوند. حلیموف، ساکن 90 ساله ناحیه وخش، باور دارد که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به دادی او میرسد و زمان در عوضی خدمت‌هایش به کشور برایش منزل می‌دهد. بابای قیمشا روز پنجشنبه 18 سپتامبر ضمن صحبت بر رادیو آزادی گفت در 86 سالگی پس از فوت همسری یکومش سال 2010 با زهرا حلیموا که آن وقت 30 سال داشت دوباره ازدواج کرد و در 87 سالگی صاحب یک پسر به نام عبدالرحیم و سپس صاحب دخترچه به نام فاطمه شد. این مرد که در زادروز دخترش یک سالگی فاطمه صحبت میکرد گفت که دولت و حکومت نباید خدمت های او را نادیده گیرد.
برای این همه آینده همه دولت موندن نمونن دولت را یک کنارت بسازه بسر کنال در خاضر یک آدم های همون راگزر که میان میگیرن چه میکنن همون نمیشن و خدمت کردن برای همیان به شرور موندن که مادر خطی دردخ که مونده گیرن اکه برای همین خاطر همیان همه دارم از دولت که را یک همه او داره بسازن که همیان آینده زندگی تو بران بیان.
با گفته بابای قیومشا پسرانش زنی جوان را به وعده های زیاده به نکاحش در آوردن ولی حالا 5 نفر در یک آشخانه زندگی میکنند.
من اخیر 8 سال به شوهر من هم یبشم هم یبشم حتی که خونم کنم ما او دارم که تأمین میکنم نگیرم پیدم باشم یا کمتی بمری اینجا خیلی خولدم یا جا ندارم ما او دار نداری اختی بکنم که تینا بمری ما چا بریم دیگم نالی نشون میتونم بازی ندار کخونی انا یا بچه آیو خیچه خیلی قدید دیتم ما سی کس بچه هم دخترم 5 نفر ولی نگل نشون.
بابای قیمشو میگوید که یک ماهی اخیر در پایهایش درد احساس میکند اما بیشتر فکری همسر و فرزندانش او را اذیت میدهند که آینده خوب داشته باشند. این هم در حال است که به حکومت های ناحیه های وخش و همدانی بارها مراجعه کرده است ولی کسی به دادی او نرسیده است. اما زهرا حلیموا همسر بابای قیمشا در صحبت بدون میکروفون گفت که شوهر پیشینش با یک پسر جدا شد و بعد 8 سال در خانه پدر ماندن با امید سرپناه با بابای قیمشا ازدواج نمود. هرچند به گفته زهرا پیوندانش مخالف ازدواج او با بابای قیمشا بودند و با گذشت سالها نیز ازدواج با او را نپذیرفتند اما خود را به این میسفید خوشبخت میپندارد چون بابا جان حلیموف نبیره بابای قیمشو میگوید که مردم نسبت به زندگی بابای 90 ساله و همسر جوانش نظرهای مختلف دارند که گاه آنها را ناراحت میسازد و افزود
این نظر مردم بسیار هست حرف یاپو میگن نمیکنم برای خطاوجه خون زوی نمیکنم فهمیت هم نمیکنم بابای ما با خود که میدونیم چیه بازار اینجا اون چیزی که اون حاجت بابای نیست مو اهمیت نمیدیم اینجا خورو چیه میشه
قیمشا حلیموف بعدی بازگشت از جنگ بزرگ وطنی در زادگاه جماعت سری خاصار کاتب حزب کمونیست بود. بعدن وی به ناحیه میرسید علی همدانی سابق مسکو آمد و در وظیفه های مختلف کار کرده است که محض خاطر کار فعالیت هایش در امور آبادانی دیار در پیری از رهبری دولت کمک خواسته است. حالا بابای قیمشا در خانه پسرانش زندگی دارد و فرزندانش میگویند هدف پدری مستفیدشان ضمنی درخواست از رئیس جمهور برای دریافت منزل صاحب فرزند دیگر شدن است چون به تعقید پسران بابای قیمشا پدرشان گاهی این آرزو را به فرزندان بیان میکند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
درخواست یک مستفید 90 ساله از رئیس جمهوری تاجیکستان برای بنیاد منزل برای زن جوان و فرزندان نابالغش. با این جوش نمادگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان نیابد. در ادامه شما را در دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی خواهید ماند.